به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت همه شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده محترمتون باشید. خیلی خوشحال و خرسندیم که یک بار دیگه این افتخار رو پیدا کردیم تا پنجره برنامه کانون مهر رو به همه شما عزیزان باز بکنیم، با این امید که مثل همیشه تا پایان برنامه همراه ما باشید و این برنامه هم معقول نظر همه شما عزیزان قرار بگیره. حدود بیش از 2 ماه هست که موضوعی رو آغاز کردیم با عنوان مهارت‌هایی که باعث میشه خودکمبینی خودمون رو از بین ببریم. در برنامه گذشته 21مین مهارت رو برای جلسه 3 یا 4 بود که مورد بحث و بررسی قرار دادیم. مهارت‌های عملی در ارتباط کلامی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم، در رابطه با اون گفتگو کردیم و همچنین مهارت‌های خوب گوش دادن و اصول مربوط به اون رو از نظر گذروندیم. دعوت میکنم امروز هم همراه ما باشید با آغاز موضوعی جدید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما رو سلام دارم.
سلام علیکم و بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن سالم و موفق باشن.
انشالله. استاد قرار هست امروز در رابطه با چه موضوعی صحبت بکنیم و چه موضوعی را آغاز بکنیم؟
انشالله خداوند توفیق بده بحث تأثیرگذاری الگوهای ناخواسته در ایجاد مشکل در خانواده هاست. گاهی ما خودمون نمیخوایم، نه دلمون میخواد چنین باشه، نه اعتقاداتمون اجازه میده، نه آرزوهامون اجازه میده، نه فرهنگ بومیمون اجازه میده که یک کاری رو، یک مشکلی رو، یک به اصطلاح نقصی تو روابط خانوادگیمون به وجود بیاد. ولی متاسفانه خواسته این مطالب به وجود میاد که این بسیار بسیار تأثیرگذارم هست. خیلی وقتها ملاحظه فرمایید که خیلی وقت اون تأثیرگذاری ها به صورت ناباورانه، نه به شکل مثلا چشم هم چشمی، همیشه هم چشم هم چشمی نیست، ولی گاهی به صورت چشم هم چشمی یا با نام چشم هم چشمی به وجود میاد، گاهی به صورت علاقمند شدن، ولی در حقیقت اگه بررسی کنیم علاقه هم نیست اونجا. و ایناست که انسان فریب میخوره، ایناست که انسان دچار مشکلات کاملا بنیادین میشه و متاسفانه در یک همچون شرایطی قرار میگیره که هم از نظر روحی روانی مشکل پیدا میکنه، هم از نظر روابط انسانی. من اینجا رو عرض بکنم که مثلا فرض فرمایید ببینید یه خانواده‌ای که به تعبیری به صورت درست هماهنگ میشن، در رفت و آمد بین فامیلی کار میکنن، زندگی میکنن و حالت تقریبا میشه گفت سنتی، ولی همه چی به روز داره کارش انجام میشه، اینها کمتر آسیب میبینن، کمتر مشکل پیدا میکنن، تو آمارایی طور نشون میده. اما اونهایی که به ظاهر چه بسا اسمش میگذاره مدرن بودن، اسمش میگذاره به روز بودن، اسمش اینطور چیزها رو میگذاره، ولی آسیب‌های فراوان طبق آمار براشون به وجود میاد. میخوایم اینه بگیم که این از این بابت نیست که هر کسی احساس توانمندی ظاهری کرد موفقه، هر کسی احساس داشتن کرد موفقه، نه. ما الان در یک برهه‌ای از زمان هم قرار گرفتیم، کم کم داریم ورود پیدا میکنیم به بحث تعطیلات نوروزی. بالاخره هر جایی فارسی زبان ها هستن، چه ایرانی چه غیر ایرانیش، به نسبت به عید نوروز یه توجه دارن، حتی اونهایی که گرایش به فارسی زبان ها دارن. شما حساب کنید مثل بعضی از کشورهای تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی، به اصطلاح سابق اینطوری میگفتن دیگه، شما حساب کنید مثل گرجستان مثلا، مثل فرض ازبکستان، مثل جاهای این چنینی، حتی آذربایجان شوروی با این که آذری زبانن ولی اون گرایش فرهنگ ایرانی را هنوز دارن، اونها هم عید نوروز رو برای خودشون توجه دارن، تا برسه به خیلی از کشورهای دیگری که فارس زبان نیستن ولی توجه دارن. خب توی همین مقطع قرار بر این هستش که ما خانواده ها دور هم جمع بشیم، رفت و آمد با هم داشته باشیم، شادی و نشاط رو تو زندگیمون تزریق بکنیم، ازش لذت ببریم، آرامشی رو پیدا بکنیم، رفع خستگی بکنیم. خب چیزای قشنگیه. اسلام هم همین ها رو میخواد. اتفاقا اسلام دنبال این طور چیزا برای خانواده ها هست. اما چه اتفاقی میفته؟ ممکنه حتی افراد مذهبی هم مثل غیر مذهبی ها که اگر یه جایی دچار آسیب روحی میشن، اونا هم آسیب روحی میبینن. مگر نه این که اسلام تأکید کرده کنار هم باشید، نسبت به هم دیگه خوشبین باشید، نسبت به هم دیگه کمککار باشید. خب شما که مذهبی هستی، شما دیگه چرا؟ اگر یه جایی بگیم غیر مذهبی این چیزا رو نمیدونه، مذهبی ها که میدونن، چرا این اتفاق میفته؟ به تعبیر دیگر ما توقعی نداریم کسی که اطلاعات مذهبی نداره این اشتباهات مرتکب بشه. میگیم آه اشتباه بگرده چون اطلاعات نداره. ولی افرادی که مذهبی هن که این اطلاعاتو دارن تقریبا، اگه نگیم کامل، تقریبا دارن، خب چرا این اتفاق میفته؟ پاسخ این سوال اینجاست. یک مجموعه الگوهایی تو زندگی پیش میاد به صورت ناخواسته و تأثیر کاملا منفی رو میتونه تو زندگی ها بگذاره. خب اینجا گستره خاص خودشو داره. مثلا فرض فرمایید به عنوان مثال من چند تا مثالش بگم که بس مقدمش روشن بشه که وارد بحث بشیم، چون خودش شقوقی داره راحت بتونی وارد بحث بشیم. این مقدمش تکمیل بکنم. خب دور هم بودن از قدیم بوده برای ما انسان ها، فارق از حتی فرهنگ ها، از قدیم بوده. اما این نوع دور همی نسبت به فرهنگ های اجتماعی، نه فرهنگ های اعتقادی، فرهنگ های اجتماعی که تحت تأثیر الگوهای ناخواسته، بازم تأکید میکنیم نه الگوهای خواسته، قرار گرفته، موجب شده که اینا تغییر پیدا کنه. مثلا فرض فرمایید تعطیل هایی مثل تعطیلات عید نوروز که پیش میاد، دور هم خانواده ها دور هم جمع میشن ولو به اسم صله رحم نباشه، فامیلن، فامیل دورن، صله رحم نیست ولی فامیل دورن، رفیقن، آشنان، هم محلی هن، دوره هم جمع میشن، خوش میگذرونن، ولی گناه هم نمی کنن، خوش میگذرونن، خطا هم نمی کنن، خوش میگذرونن، آسیب روحی هم نمی بینن. خب اما این یه دفعه تغییر میکنه. چی میشه؟ دور همیا از منزل منتقل میشه به رستوران، یعنی مکان تغییر کرد. آیا ایکس رفته، ایگریک هم میره، زد هم میره، دیگری هم میره، مثلا یه جا به جایی مکان اتفاق میفته. این جا به جایی مکان ابتداعا یه خوبیایی داره و بعد یک آسیبهایی هم میتونه داشته باشه. ما نمیگیم اصلا اتفاق نیفته ها، مثلا میگیم آه خانم به اصطلاح خونه کارمنده، وقت نمیکنه کار بکنه، آقای خونه هم کارمنده، وقت نمیکنه کار کنه، پس بنابراین برای پذیرایی مهمان عزیز وقت نیست، میرن رستوران غذا میخورن. خوب کسی هم نمیگه خارج عقله، کسی هم نمیگه که بده. ولی بحث دیگر اینجا مطرحه و اون اینه که ما اگر ظاهر بین نباشیم، عمقی به مطالب نگاه بکنیم، سرسری کنارش رد نشیم. چند تا نکته اینجا هست. این دوره هم بودن آیا صرفاً بحث یک شامی را، یک نهاری را، یک عصرانه کنار هم خوردنه که مکان را براش داریم تغییر میکنیم؟
بله.
اگر همینه، بله، حرف دیگری نیست، ولی هدف این نیست. یکی از کارهای محوریش، بله، مهمونی دادن میشه غذا و امثال هم. یکیش اینه. آیا میشود استفاده کرد پذیرایش و یه جا دور هم نشستن و گفتگو و تخلیه روحی کردن در جای دیگه اتفاق بیفته؟ یه بحث اصلا، خیلی هم روش کار شده ها، خیلی بحث شده، مقالات متعدد در این زمینه نوشته شده، کتاب های متعدد در این زمینه نوشته شده، کارشناس های فراوانی از جامعه شناس و روانشناس و متخصص تعلیم و تربیت و متخصصین اخلاق و تربیت و اینا خیلی کار کردن در سطح دنیا، از گرایش های مختلف دینی و فکری و سیاسی و امثال ها. چون این مربوط به انسانه، مربوط به احزاب نیست، مربوط به انسانه، مربوط به سیاست های یک کشور نیست، مربوط به انسان این. حالا به همین خاطر خوشبختانه بحث های علمیش چالش منفی پیدا نکرده، ناچاریم بریم به این سمت. خب اون کجاست؟ اون این استش که بگیم عمقی باید به این مطلب نگاه بکنیم، ببینیم اون چه که یک تزلزل روانی را به وجود میاره، بحث عدم استفاده از فطرت، عدم استفاده از توانمندی های وجودی، عدم استفاده از قابلیت های طبیعی و فطری انسان در یک همچو جاهایی. هیچ موقع اون آزاد بودنی که در شوخی کردن، در بازی کردن بچه ها داره اتفاق میفته تو خونه ها، تو رستوران نمیفته.
بله.
از همینجا میخواییم ورود پیدا کنیم. شما ملاحظه بفرمایید، ما بزرگترها میگیم وقت نداریم دور هم جمع بشیم تو منزل، بچه های ما چه گناهی کردن که از حق مسلم خودشون که بازی کردنه صرف نظر کنن، که حق مسلم خودشون که در حین غذا خوردن گاهی سر و صدا کردنه، گاهی شوخی کردنه و گاهی تاریخ ساختن برای زندگی و خاطر ساختن برای زندگی خودشونه با کارها و حرفایی اینا رو از دست بدن. دقیقا یکی از الگوهایی که ناخواسته وارد منازل شده و خیلی از منازل گرفتار شدن همینجاست که این رو مدیریت درست نشده یا مدیریت درست نمی کنن. متاسفانه دور همی ها رو تقلیلش دادن به این که یک شام، یک نهاری توی رستورانی دور هم باشن، اما این بچه ها که بایستی که ساعتی را یا ساعتی را دور هم قرار بدن که خصوصیات خودش داشته باشه ازشون گرفتین.
در واقع یک رنگ و بوی رفع مسئولیت به خودش گرفته و شاید خیلی وقتا ما شاهد این هستیم که محوریت شده همون وعده غذایی یا همون پذیرایی، در حالی که اون وعده غذایی یک بهانه است در واقع که افراد دور هم جمع بشن.
احسن. اینه که از اون بهانه میشه استفاده درست کرد تا خوراک روحی رو هم تأمین بشه. ما به خوراک جسمیشو اعتنا کردیم، هرچند که اون هم خودش آسیب‌های مختلفی داره. ما جز در شرایط ویژه و خاص از نظر سلامت جسم رو نمیتونیم خودمون رو بسپاریم به رستوران ها.
بله.
یه شرایط ویژه میطلبه. یعنی میخوام اینه بگم ما در عصری زندگی میکنیم متاسفانه بی دقتی بی توجهی و بی اطلاعی نسبت به اون اهداف زندگی اجتماعی و بالاتر زندگی دینیمون رو داریم آرام آرام از دست میدیم. اون بی دقتی ها وقتی که نباشه حاصلش این میشه که فرزندانی ناهنجار، بی‌دقت، کم تلاش، کم تحرک و در یک کلام آنچه که امروز جهان را در گرفته تمایل به افسردگی یا افسرده شدن را تحویل جامعه میدیم. اون موقع این دیگه کسی نمیتونه دست روش بگذاره و به تعبیری بگه نه آقا همچی چیزی نیست تو دنیا، افسردگی اصلا همچی چیزی نیست. آماری است که اروپا آمریکا خودشون میدن. این همه مراکز آماری داره نشون میده، دو حال بیش نیست، یا مراکز آماری غلط آمار میدن یا درست. اگه غلط آمار میدن، خب بگیم چرا، حداقل یه چراهای بین خودمون مطرح کنیم، پس سودی پشتشه.
درست.
خب ببینیم چه سودی پشتش هست که آمارهای غلط اینطوری مجله های مختلف، رسانه های مختلف اینها رو نشر میکنن. و مهمتر از همه، چرا بعضی از بزرگان علمشون ساپورت میکنن این کار رو؟ چرا یک همچون سرمایه گذاری؟ اگرم درسته، خب پس چرا این اتفاق افتاده؟ مگر نه اینکه علم رشد کرده؟
درسته.
مگر نه اینکه ما در عصر زندگی میکنیم که میگیم بالاخره جوامع رشد کردن؟ بس سر اینه، نیاز اصلی انسان جدا کردن خودش از این نوع طرز تفکر و زندگیه که مشقت بار باشه، که افسرده باشه، که ناراحت کننده باشه. که ببینید، ما تعداد سالهای زندگی که میکنیم توجه بکنیم، یه مثال سرانگشتی من عرض میکنم خدمتتون. معمولا از همون کودکی، یه کودک دوره شیرخوارگی 2 ساله، درسته؟ 2 سال 24، 2 سال به اصطلاح میگیم که 24 ماه ضرب در 24 ساعت میکنیم دیگه. یعنی به تعبیر دیگر، ما هر 30 روز رو ضرب در 24 ساعت میکنیم، بعد این رو ضرب در به اصطلاح 12 میکنیم،
میشه 1 سالش.
میشه 1 سالش. خب چند هزار ساعت میشه؟ بعد این چند هزار ساعت رو باید بگیم چند ساعتش بچه کنار مادره، چند ساعتش عرضم حضور شما در اختیار خودشه. ملاحظه فرمایید، این تعداد ساعتی که در کنار مادر هستش که معمولا بیداریش نه بلکه خوابش هم کنار مادرشه دیگه، شما ملاحظه فرمایید این تعداد ساعت خیلی ساعت بالاییه ها. بعد میاد میره مدرسه، اونجا هم حساب کنیم، یعنی 6 سال بعدش هم حساب کنیم، ببین چند ساعتش پیش پدر و مادره، چند ساعتش مدرسه است، تفکیک بکنیم همه اینا رو. اصلا میگیم ما بین اینها حساب کنیم، یه کودک 4-5 ساله، این 4-5 ساله چقدرش کنار مادره، چه مقدارش جدای از مادره. ما این ساعت را وقتی هر کس به مقتضای وجدان خودش بیاد حساب کنه، ما عددی نمیدیم الان بگیم مثلا فلان شخص اینقدر، فلان شخص اینقدر، یه حد متوسطی میتونیم بگیم الان، ولی بحث سر این هر کس حساب بکنه، ببین این تعداد موارده که هست، اون مادر خصوصا، من بحثم اینجا مادره، بعد پدر، بعد اطرافیان دیگر، اون مادر که اگر ناخواسته، من تاکیدم روی ناخواسته بودنشه، واقعا خودش نمیخواد، ناخواسته تحت تأثیر یک الگوی قرار گرفته برای زندگی دور همی، مثلا یک الگوی قرار گرفته برای تو زندگیش، برای تقریبا اینطوری بگیم تربیت فرزندش، همین میخواد فرزندش تربیت کنه، برای چه الگوی؟ الگوش کیه؟ چیه؟ یا کیا هستن؟ چیا هست؟ بالاخره یا افرادن؟
مثلا میتونیم بگیم خیلی وقتا این الگوها برخواسته از جو غالب هست.
من عرضم همونجاست، جو غالب میگم ناخواسته دیگه، یعنی میخوام بگم جو غالب طوری پیش میاد که خودش انتخابگر نیست گویا.
بله،
یعنی اگر یه مقدار همون عرض اولم دقت بکنه، میگه من که اینو نمیخوام، که مثلا اینو قبول ندارم. واقعا اگر یه مقداری در خدمت این بزرگوارا اندسان بنشین ازشون سوال کنه، میگه من چیزی نمیخوام، اصلا منکر میشه، زندگیش هم همینه، میگه من کی زندگی مینه که من اینو قبول ندارم. به همین خاطر عرض میکنم مخصوصا افرادی که مسلمانن دیگه این چیزا رو اصلا نمیتونن بپذیرن وقتی باهاشون صحبت بکنی، ولی اگر ریز نشیم، سوال نکنیم، براش معلوم نشه، چون اون جو غالب اثر کرده متوجه نیست. خیلی سخته ها، یعنی بخوایم هم تفکیکش کنیم خیلی سخته، هم اگر بنده جناب عالی بیایم به دوستمون بگیم، به برادرمون بگیم اینطوری، ابتدا خیلی سخته بپذیره. میگه یعنی من جو زدم؟ ما نه، منظورم این نیست واقعا. میگیم جو زده است. ما منظورم اینه، بالاتر از یه حرف هاست. یعنی شیوه زندگیمون تحت تأثیر فضایی قرار میگیره که خودمون هم متوجه نیستیم. یعنی بالاتر از جو زده بخوایم یه بحث بکنیم، چیز دیگه است اصلا. این خطرناکه. ببینید، پس این خیلی مهمه که ما میایم در چند تا پارامتر من الان عرض بکنم که بعد وارد بحث بشیم دوچار مشکل میشیم. یکی تو بحث شیوه دور هم جمع شدن فامیلیه. اول فامیلی بحثمونه، بعد دوست و آشناس، چون اینه که به قول قدیمی ها خون به خون در حقیقت تأثیرگذاری و ارتباط پیدا میکنه و یه واقعیت میتونه خیلی از مشکلات رو به خاطر همین ارتباط عاطفی انسان ندیده بگیره یا حل بکنه و امثال هم. ولی نه، اینها نمیتونن. چرا؟ چون موجب میشه با شکلهای مختلف از دورهمی تعریف جدیدی که اتفاق میفته به ظاهر برای ما کمکه، ولی در حقیقت از پشت خنجر زدنه. در حقیقت دوچار انواع بیماری های رفتاری روانی میکنه ما رو. حالا وارد بحث بشیم بیشتر روشن میکنه اینو. این یه نکته. نکته دوم، موجب میشه فرزندانمون دوچار پذیرش مجموعه تفکرات و روش هایی بشن که بسیار 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 خطرناکه. مثلا ما اگر بیایم بگیم توی یه مهمونی افراد نشستن با موبایلشون دارن به اصطلاح ور میرن، اگر بگیم این بیادبیه، ابتداعا ممکنه بگه که کی میگه بیادبیه؟ اما وقتی که ما موبایل رو جمع بکنیم، یکی از اینا صحبت بکنه، هر کدام از افراد به جای اینکه گوش بدن جای دیگه نگاه کنن، بلافاصله میگه چرا بیادب بودن اینا؟ چون من توجه نکردن. تازه معنای بیادبی رو متوجه میشه.
چون این توجه به موبایل انقدر غالب شده، برای ما رنگ و بوی عادی پیدا کرده
و این شده یه الگو به موقع. یعنی اگر یک کسی پسر یا دختر جوانی داره وارد یه جمع اینطوری شد، اگر با موبایلش ور نره، گویا این که سمون بکنی نشسته اصلا حوصله‌اش تمیره که هیچ، انگار عقب افتاده از این جمع. یعنی انگار واقعا احساس میکنه که از تکنولوژی جا مونده، از روز به روز بودن جا مونده و امثاله ها. خب بحث بیادبیش یه بحثه. بحث این که چقدر آسیب‌های روانی داره که نمیتونن با هم مرتبط باشن، ولی کنار هم هستن، یه بحثه. بحث مفصل PNT داره که بعدا انشالله عرض میکنم که یه تخصصه که چقدر رو این قضیه بحث باید بکنیم، که چرا PNT امروزه اومده رو این بحث مطرح میکنه. بنده و جناب عالی اینجا هستیم، من موبایل خودم، شما موبایل خودت نگاه میکنی، ولی ارتباطی با هم دیگه نداریم. این از نظر این علم چه اتفاقی داره میفته از نظر روح و روان، انشالله بحث میکنیم که آسیب‌های متعددی امروزه بر روی انسان‌ها گذاشته که عمر را کوتاه میکنه متاسفانه و امراضی را تحت تأثیر این جریان فکری به وجود میاد که انسان را مریض حال میکنه متاسفانه.
که در کنار هم باشیم اما با هم ارتباط نداشته باشیم. متاسفانه حتی به روابط بین زن و شوهرها این کشیده شده، به روابط بین پدر و مادر و فرزندان کشیده شده.
بنده خدایی میگفت که من از 15 نفر از دوستام سوال کردم که شما زن و شوهر تو خونه که حالا بچه ندارید، شبها چجوری کنار هم تا وقت خواب میگذرونید؟ مثلا فیلم نگاه میکنید، مثلا ورزش میکنید، مثلا تو خونه داستان برای امدی چیکار میکنید؟ گفت جالبه، هر 15 نفرش گفتن که با موبایل. خب آیا واقعا این دو به یه خط پایان نمیرسن؟ این دو واقعا به یه شرایطی نمیرسن که زندگی نمیتونن بفهمن چه خبر؟ اساسا منزل اومدن برای رشد فکری در سایه آرامش طبق فرمایش قرآنه. حالا بعد آیاتش هم تقدیم میکنین خدمت بیننده عزیز، در محضر قرآن قرار بگیریم بعد، که چقدر جالب میفرماید این ما شب را اینطوره براتون وجود آوردیم که به آرامش برسید شبها. خب نگاه بفرمایید، اینم یه نکته است. که نکته ایست انشاءالله میخوایم روش بحث بکنیم که بحث مفصلی داره
انشاءالله. بسیار خیلی ممنون. یه فاصله بگیریم بسیار. دوستان عزیز گرانقدرم، یک بخش آماده پخش این رو میبینیم، برمیگردیم همچنان همراه شما هستیم.
جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، جهان تن است و جان علی، ستون آسمان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، ظهور جان جان علی، عیان علی، نهان علی، عروج عارفانه ها، شکوه عاشقانه ها، تراوت ترانه ها، به رودها روان علی، به آن کران که او روان، ز نخل ها اشاره ها، درخشش ستاره ها، مدار کهکشان علی،
چو دم زند شریعت او، قدم زند طریقت او،
زمین کویر تشنه جان، زمین کویر تشنه جان، حقیقت روان علی، به هر کجا گذر کند، به چشم حق نظر کند، افق به او سحر کند، یقین بی گمان علی،
نشان قبار گفتگو، زمان حق حق است و بو، نشان قبار گفتگو، زمان حق حق است و بو،
ندیده را ببین درو، ندیده را ببین درو، نشان بی نشان علی، نشان بی نشان علی.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. قدر نگاهاتون رو میدونیم، اما این ارتباط قطعا غنی‌تر خواهد شد اگر با پیام‌های خودتون و سوالات خودتون عیار این برنامه رو بالا ببرید، مثل آقا یونس عزیز که از سرخس با برنامه تماس گرفتن. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
خدمت آقای رضوانی کبار و استاد کرمی،
سلام علیکم. بفرمایید آقای یونس.
من یک سوال داشتم و یک راهنمایی از استاد کرمی. سوال اولم اینه که ما رفت آمد با کسانی که مثلا یکم بدحجابی یا بیحجابی هم دارن گاهی اوقات، و دیگه از اون مشکلات هست، میخواستم از استاد کرمی بپرسم مشکل کجاست، چجوری رفتار کنیم با این افراد. و راهنمایی هم این بود که ما یک دارت گوشم زنگ زدیم، در مورد خانواده بود، ما حقیقتا دنبال تحقیق میریم، خانواده متاسفانه نمیذارن ما دنبال تحقیق بریم و میگن اگه تحقیق بکنی دیگه ما دیگه با تو دیگه یا پدر یا مادر تو نیستیم. واقعا ما حقانیت حضرت علی و دیگران رو براشون ثابت میکنیم از کتابا، متاسفانه به جای اینکه فکر بکنم و یکم پاسخ بدن، متاسفانه یا بعضی وقت شروع به توهین کردن خدا نکرده به امامان میکنن. بعد میخواستم استاد کرمی بپرسم، یا بعضی وقت که میگن که تو اگه دنبال حقانیت حضرت علی زانشینی اینا باشی دیگه، میگن که نمیدونم، یعنی به قول معروف میگن از خانه ما رو بیرید بیرون. من میخواستم استاد کرمی مشخ دوستان ما رو راهنمایی کنن دیگه. خیلی ممنون میشم.
بسیار سوال داری؟
نه
خیلی ممنونم و متشکرم آقای یونس، تشکر از تماستون. بریم به استان فارس سلام کنیم خدمت جناب آقای حسینی. آقای حسینی سلام خدمت شما. آقای حسینی
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید آقای
حسینی. بزرگوار وقتتون بخیر.
وقت شما هم بخیر باشه. ممنونم. بفرمایید. آقای حسینی صدای ما رو دارید؟
الو.
صدای ما رو دارید آقای حسینی؟
بس میخوام صداتون خیلی ضعیفه.
صدای ما رو فقط و فقط از گوشی تلفنتون گوش بدید، صدای تلویزیون رو کامل ببندید.
من الان با تلفن صحبت میکنم.
درسته. حالا ما سعی میکنیم بلندتر صحبت. شما سوالتون رو بفرمایید، صدای شما واضح هست.
من سوالی داشتم از حضور کارشناس محترم آقای دکتر کرمی. یه فرزند 6 ساله دارم که تکلم خیلی براش، تکلم گفتن خیلی براش مشکله، یعنی اینم در حد 2-3 کلمه میتونه حرف بزنه. این یکی. بعد چندین بار دکتر پزشکان که مراجعه کردیم گفتن که 2 ژن معیوب داره. بعد اکثرا تو خوابم همیشه ایجاد ترس و وحشت داره و رو پاهاش هم نمیتونه راه بره، به صورت چنبهی راه میره، رو زانوها راه میره.
خیلی خوب، شما پزشکی که مراجعه کردید نورولوژ بردید یا نه پیش به اصطلاح ژنتیک بردید؟
ما آی دکتر بردیم پهلو دکتر مغز اعصاب.
خب
گفتن که
مغز اعصاب کودکان، مغز اعصاب کودکان یا بزرگسال؟
کودکان.
خیلی خوب. بعد گفتن ژن معیوب داره. بله
بله گفتن 2 ژن معیوب داره. بعد رو پاهاش هم نمیتونه آی دکتر را بره.
خیلی خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم آی حسینی، تشکر از تماستون. استاد بفرمایید با سوال آقای حسین، آقای یونس عزیز شروع بکنیم.
خب ایشون
فرموده بودن که رفت آمد با خانواده‌های بعد حجاب و بی حجاب به چه شکل باید باشه.
بله یعنی 2 تا سوال داشتن. بله یکیش این بود. ببینید اینا به 2 قسم تقسیم میکنیم. یه وقت خانواده بی حجاب یا بعد حجاب از اقوام نزدیک ما هستند و به عنوان رحم ما حساب میشن. خب صله رحم را نمیشه به این سادگی ترک کرد. خب اما شیوهش باید تغییر داد. اینجا وظایفی که داریم عرض میکنم با یه تفاوتی برای اون کسی که فامیل نیست اجرا میکنیم. اونتا اینایی که فامیل هستن صله رحم هستن دعوت میکنیم، دعوتشون میپذیریم، ولی اون چی که ملاک هست، اون چی که ملاک هست به ترتیب من میشمارم باید اینا کنار هم اجرا بشه. اولا ما هیچ نوع بی احترامی کلامی و غیر کلامی نخواهیم داشت. چرا؟ چون ما میخواییم از معروفات به معروف برسیم.
درست. استاد من همینجا یک سوال بپرسم، چون فرمودید غیر کلامی هم نباید داشته باشیم، گاهی عدم توجه ممکنه حمله بر بی احترامی بشه، آیا این هم در دایره صحبت شما قرار میگیره؟
خواهیم بگم اون توجه رو باید بگیم. مثلا وقتی میگم، همین خواستم اینو باز کنم، وقتی میگم که کلامی و غیر کلامی، مثلا فرض فرمایید او اومده، مثلا فرض فرمایید میخواد احوال پرسی کنه، درست اون موقعی که احوال پرسی میکنه اگر همین که فرمودی بی توجه به این قصهش باشیم، خب رد شیم. خب این همونه. بله دقیقا تو این دایره قرار گرفته، یعنی بی احترامی کردیم. خب او اومده، ما حدس میزنیم حجابش درست رعایت نمیکنه. درسته که فرض فرمایید یه جورایی از فامیلایی هستش که محرم اصلی نیست. وقتی محرم نیست، مثلا فقط باید موی سرش پوشیده باشه، پاهاش باید پوشیده باشه، دستاش باید پوشیده باشه، خب اینا هیچ کدوم پوشیده نیست. در یک همچو جایی خب غیر از خواهر و عمه و خاله و اینها که مشکلی تو این زمینه داریم، هر چند کنا هم باید حیا را رعایت بکنن، در حضور مردان بهتر هست که یه ضوابطی هست رعایت بکنند. چون آخه بعضی هم میگن محرمی به معنی لخت شدن نیست که. محرم بودن به معنی چند تا نکته کنار همه، یک نمیشه با هم ازدواج بکنن، یکی از دلایلشه، یکی از بحثی محرم بودنشه. بله میشود مثلا فرض کنی حالا که محرم هستن موی سر رو ببینه، ولی به معنای این نیست که دیگه هر نوع شلواری بپوشه، به معنای این نیست که هر نوع بلیزی رو بپوشه دیگه. ببینید اینا نکته هایی است که کمتر متاسفانه بهش دقت بشه میشه در باب محرم و نامحرمی ها. یعنی تا میگه ما محرمن دیگه، خب ببینید چون بالاخره اون موقع فرض کنید با این مرد محرمن، با خانمه که محرم نیستن، بعد اون خانمه یه پسر فرض کنیم از اون داره، اون پسره با ایشون وقتی نامحرم باشه چه کار بایش کرد، چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید اینا میپیچه تو همون موقع. پس بنابراین وقتی قرار هست ما اثر تربیتیش رو، اثر معنویش رو، اخلاقیش رو ببینیم، اولین بحث اینه که ما رعایت میکنیم دستورات اخلاقی رو از نظر گفتار و رفتار. هیچ نوع بیادبی از ما سر نمیزنه. الگوی ما پیامبر و اهل بیتش هستن. اتفاقا توی بس الگوی هم که داریم آیات روایاتی هست، باید هم بگیم انشاءالله خواهیم گفت که کاملا مشخصه.
پس متاسفانه خیلی وقتا افراد مذهبی شاید بعضا دیده میشه قهری با این قضیه برخورد میکنن.
خب این تاثیرگذار نمیتونه باشه. ما باید کاری بکنیم که او بفهمه اشتباه کرده. اما این که بفهمه اشتباه کرده با چه روشی؟
درست.
که اون بپذیره، نه این که احساس کنه ما بد اخلاقیم، نه این که او برداشت بکنه ما بد به اصطلاح چه میگیم بد فرهنگیم، هر چی اسمش میگذاره. پس بنابراین نکته اول اینه. نکته دوم یه وقت هست نرس کردم از فامیلایی هستش که نه واقعا نمیتونه اینطور نگاه بکنه. خب خیلی خوب، شما مؤدبانه احوالشو میپرسی، جواب میدی و امثال هم هست، از اون طرف هم نگاه به ایشون نمیکنی، این معنی بیادبی نیست دیگه. چرا؟ چون میفهمه که شما جزء این اون مهمون، جزء رحمش نیست الان. اینه دیگه کم کم متوجه میشه. حداقلش اینه که اگه نمیدونه سوال میکنه. سوال میکنه که چرا ایشون سرش انداخت پایین. یه نفر بهش میگه که بالاخره اون چون جزء رحم شما نیست، تو جزء رحم اون نیستی. احترام بهت میکنه، جوابت هم به درستی میده و کنار همسرت هم نشسته نهارتون هم میخوره، ولی یه همچه اتفاقی نمیشه. این نکته اول. پس رعایت گفتاری و رفتاری برای ارتباط. نکته یه دوم این استش که حتما برای که این اتفاق درست بیفته، اگر بناست تذکری و گفتگوی پیش بیاد که پیش میاد گاهی،
بله،
اگه پیش اومد حتما دقت باشن حالت امری نباشه به تعبیری، چون اینجا فرق میکنه با بیرون. امر به معروف در بیرون میتونه شدت هم داشته باشه، ولی اینجا نه. اینجا چیه؟ میگه حالت تبیینی باشه. حالت تبیینی یعنی چی؟ یعنی طرح موضوع بشه، موضوع باز بشه، توضیح داده بشه که او خودش متوجه بشه که دین چه میخواد و چرا اینو میخواد، که بدون همش به نفعشه. چون ما این تاجریم، دنبال سودهاییم، حتی گاهی بهشت رو میخوایم به خاطر همینه دیگه. یعنی خیلی از ماها عبادت رو انجام میدیم به خاطر بهشت، نه به خاطر خود خدا.
بله.
این تا این حد هم پیش میریم گاهی متاسفانه. پس بنابراین این حالت رو داره. نکته سوم که خیلی مهمه، نکته سوم اینه، برای اینطور موارد بایستی که اطلاعاتمون کامل باشه. یه کتابهایی رو باید خونده باشیم. یک عرضم به حضور شما، دستورالعمل رو باید اطلاع داشته باشیم که وقتی بحث شد ما بیراهه بحث نکنیم، خرافه بحث نکنیم. عرضم به حضور شما خدای ناکرده تو بحث هامون به اسلام هم ضرر نزنیم. یعنی چی؟ یعنی با اخلاق نیکویی که تأثیرگذاریش حتمیه، از اونور وظیفه ما هم چیزی کاسته نشده باشه، ما کوتاه نیامده باشیم، نباید کوتاه، چون خلاف شرعه.
بله.
حرام خدا نباید حلال کرد، حلال خودم که نباید حرام کرد. خب بنابراین باید این اتفاق بیفته. پس اینه که باید اطلاعات داشته باشیم. مثلا تو همین بحث حجاب و به اصطلاح امثال هم، کتاب برهنگی فرهنگی و فرهنگ برهنگی آی عداد عادل خوب تونسته ازش بر بیاره. یا کتاب مسئله های حجاب، نه خود کتاب حجاب، یک کتاب به اصطلاح مسئله حجاب، از اینکه پاسخ به مسئله های حجاب، پاسخ به مسئله های حجاب شهید مطهری بهتر تونسته این مطلب رو برای این قسمت پاسخ بده، چون سوالاتی توش هست، سوالا مطرح شده. یا کتاب دیگری که میتونه تو این زمینه باز کمکمون بکنه، بحث این که حجاب در قرآن که این کتاب حاصل یک همایشی در خوزستان بوده، جمعی از نویسندگان دارن نوشتندش رو تحت عنوان حجاب در قرآن، که در حقیقت تقسیم کرده ما چطوری با یک کسی که بعد حجابه برخورد کنیم. چی تعارفی نداره از کردم، چون بحث اینجا بحث حلال و حرامه، نه بحث فرهنگ اجتماعی به اصطلاح، نه بحث نمیدونم تعارضای اجتماعی، این بحث یه واقعیت حلال و حرام بودنه که متاسفانه خیلی هم بی گدار کنارش رد میشن. خب پس اینم یه نکته است که میشه اینها رو انجام داد. آخرین نکته که عرض بکنم اینه که معمولا اینطور افراد نیاز به دو نوع کنار هم دائم هست. یک ساپورت معلوماتیه که اینها بی معلوماتن، واقعا اطلاعات ندارن، چون یقین داشته باشید کسی که اطلاعات، این کلام امام رضا علیه السلامه، فرمود اگر گفتار ما را در اختیار افراد قرار بدی اونا خودشون محبت به این مطلب پیدا میکنن. ما کلام ائمه رو در اختیارشون بگذاریم، کلام قرآن رو در اختیارشون بگذاریم، این باید تو ساپورت بشه به شکل صحیحش که عرض کردم اونجا گفتن چطوری. این یه نکته است. نکته دوم این که واقعا با همون حسن خلق، نه با دعوا، که بتونه بپذیره، بحث بکنیم، تبیین بکنیم، این دوتا اتفاق بیفته اینا معمولا راحت بحثو میگیرن. اما موضوع دومشون فرمودن که بحث تحقیق و اینها رو مطرح میکنن. این برادر بزرگوار، ما تابع قرآنیم، بعد از قرآن تابع رسول اللهیم. خب هر دو، هم قرآن هم آقا رسول الله چه فرمودن؟ فرمودن که مطالب اعتقادیتون به هیچ وجه تقلیدی نیست، بلکه تحقیقیه. خب پس اگر شمای بزرگوار یا هر کسی بخواد راجع به مطالبی که مربوط به اعتقاداتش هست تحقیق بکنه، اگر پدر و مادر بخوان فرض فرمایی نفرینش بکنن، این نفرین اثرگذار نیست، خداوند رو قبول نداره. چرا؟ چون خودش فرموده برید این کار کنید. البته اینجا نباید ما بی احترامی کنیم به پدر و مادر. یه جایی که میگن حرف پدر و مادر رو گوش نکن ولی بی احترامی هم نکن، همینجا هست، تو مسائل اعتقادی دیگه. میفرمای اگر پدر و مادر شما را خلاف شرع چیزی خواست انجام نده،
بی احترامی هم.
ولی بی احترامی نکن. پس بنابراین شما کار تحقیقت رو انجام بده، ولو این که گفته باشن مثلا حلالت نمی کنم اگر شما بری تحقیق کنی. خب چون شما میخواید حرف خدا رو انجام بدید، نه حرف بنده و گیریگری رو، که نه حرف نمیدونم تقی و نقی رو، که شما حرف خدا و پیغمبر خداست. فرمودن باید تحقیقی بشه، نبایستی تقلیدی بشه تو اعتقادات. خب شما تحقیقات ها میکنی کجا؟ مثلا منتها کجا تحقیق میکنی؟ این نکته مهمیه. شما دقیقا وارد کتاب هایی بشید که اون بزرگوارا هم جز اعتقاداتشونه. مثلا من مثال میزنم، مثلا یه برادری از جز اهل سنته، ما که نمیگیم از تشیعها تحقیق کنه، بره از برنامه از کتاب های اهل سنت از همونا تحقیق کنه، در مورد حضرت امیر علی علیه السلام تحقیق کنه، همون کافیه، نیاز نیست چیز دیگه بهش برسه، همون کافیه. اگر اونا رو جمع‌آوری شده میخواد، بله مرحوم آقای علامه امینی در کتاب شریف القدیر اینا رو جمع جور کرده دو یک جا، اما اگر نه مستند به کتاب‌های خود اهل سنته. اما اگر نه، عرض موضوع شما هم چیزی نمیخواد، نمیخواد اینم دستش بیفته کسی ببینه، اشکالی نداره. درست. امروزه نرم افزار مجموعه کتاب‌های اهل سنت در یک هارد جمع‌آوری شده است، اینو داشته باشه سرچ بکنه فقط. مثلا در مورد امامت علی بن ابی طالب، همین دو کلمه امامت به اضافه علی، همینو سرچ بکنه شاید چند مطلب براش میاد. یا فرض فرمایید در مورد حضرت رضا علیه السلام، میخوام اینه کیه امام رضا علیه السلام، همینو سرچ بکنه ببینه که بزرگان اهل سنت در این مورد چه مطالبی فرمودن، که بسیار مطالب زیبا و دلنشینی فرمودن، بسیار با عظمت، بسیار معنوی. متاسفانه وقتی تحقیق نشه یک مجموعه از ذهنیت‌های گاهی پیش میاد که بر حسب اون عادتایی که بحث میکنم، بر حسب اون تفسیرهای الگوهای ناخواسته، آدم میاد تو ذهنش فکر میکنه ای چرا چنین چرا چنان، حالا که نه، ما واقعا شیعه و سنی مسلمان‌هایی هستیم که وقتی به مطالب اصلی بزرگامون مراجعه میکنیم، نهایتاً به رسول الله میرسیم و بعد به قرآن میرسیم و یکیه. و واقعا اینی که در بین مردم هست اینا هیچ کدوم اونجا پیدا نمیشه، یعنی این بگومگوهی که بین مردم عادی هست هیچ کدوم پیدا نمیشه. خب پس این نکته خیلی راحت میتونه تحقیقش رو یه طوری انجام بده.
بسیار. در رابطه با فرزند 6 ساله آقای حسینی،
جناب آقای حسینی عزیز، این فرزندشون یک راه تقریبا میشه گفت طولانی رو باید طی بکنن. ما با عرض پوزش اینطوری عرض میکنم، ما بایستی با انصاف و با صداقت پاسخ سوالا بدیم، نه کسی رو دلخوش کنیم نه کسی رو بخوایم فقط ناراحت کنیم. نه، اون چی که واقعیت بگیم ممکنه مثل همون مسئله معروف و عرفی هست، میگن آمپول برای کودک درد داره ولی فایده هم داره، یه دارو تلخ هست ولی سودی هم پشتش هست. این عرضه بنده ممکن هستش که بر روحی ایشون و همسر ایشون اگر شنونده باشن یه ذره تلخی ایجاد بکنه، ولی چاره نداریم، باید اینطوری عرض کنم. یک راه طولانی داره، ممکن هست که تا یک سال هم طول بکشه، ممکن هم تا 6 ماه طول بکشه، ولی این رو پیگیری بکنن که انشالله به نتیجه قطعی برسن. اون این هستش، اولا بایستی که یک بررسی اولیه جدی در پیش آقای پروفسور فرهودی ببینن در تهران، یعنی بررسی جدی پی خدمت ایشون برسن. در کلینیک ایشون میتونن از طریق به اصطلاح تلفن اطلاعات تهران مرکزش رو بگیرن، عادتش رو بگیرن، وقتش رو هم بگیرن. این کار رو بایستی که شخصی مثل ایشون دنبال بکنه و اون موعجنهای مشکلدار رو باهاش کار بکنن، اصلاحش بکنن و به اینجا برسونن که در حقیقت راندمان رو ببرن بالا. از طرفی کنار ایشون احتمالاً خود ایشون پروفسور محمدی رو که نورولوژ کودکان هست، اختصاصاً بر روی اختلال به اصطلاح مغز برای ژن‌ها کار می‌کنن، تو این قسمت با ایشون بیاری به طلبن یا دستوری صادر بکنن کنار هم هم کار بکنن، ممکنه کمیسیون مشترک هم تشکیل بدن. ولی این تلخیشه که زمان می‌بره، چاره‌ای نداری باید بری. اما خوشحالیش اینه که شما اگر این کار رو انجام بدید به لطف الهی، اون اول بحث مغزشون فعال میشه، عضله زبان فعال میشه، جمله ها میگه، وقتی جمله ها گفت منتظر راه رفتن باشن. برای راه رفتنش البته میتونن در حقیقت تمرین بدن، ولی شاید اگر خوب کار کرده باشن توی دستورات های پروفسور فرهودی، تو بحث های اونم نیازی به مددکاری هم نباشه و خودش راحت راه رفتنش رو جبران میکنه. منتها این نکته ریز داره از نظر تربیتی که وظیفه ماست عرض بکنیم. تو این مدت اگر یه مقداری حالت توجه زیادی بهش بکنن، هم زبون باز کردنش هم راه رفتنش خیلی به تأخیر میفته. مراقب باشن. تو این شرایط نیازی نیست خیلی لیلی بلالا بذارن، به تعبیر قدیمی ها خیلی دلسوزی بکنن، انگار واقعا هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچی، انگار یه کودک عادیه. فرض کنیم داره یه کلاس آموزشی میبرندش در همین حد، یا نه فرض کنیم داره مثلا واکسن های ماهیانه یا مثلا دوره شیرخارگیش داره میزنه انگار. یعنی با این روحیه بایستی باش برخورد کنن، چون روی اون زبون باز کردن کامل به تعبیری اثر مستقیم میگذاره. من عرض کردم خدمتشون نورولوژ بردید، یعنی به همین خاطر بود، چون به صرفاً کار نورولوژ نیست، این باید اینا کنار هم اتفاق بیفته و بعد اون موقع یک بحث تربیتی که کنارش هست اینه، اگر خودشون در کنارش دستورات روانشناس تربیتیشون دادن که انجام بدن، اگر نه ایشون کتاب عرضم حضور شما مراحل رشد کودک رو چی یا از آقای دکتر شفیع آبادی، عبدالله شفیع آبادی، یا از آقای دکتر محمد استاد دانشگاه اصفهان، فامیلیش یادم رفت که معروفه، این از ایشون محمدی، دکتر محمد محمدی، از ایشون استفاده بکنن که در حقیقت نوع رشد های کودکان بیمار این شکلی رو گفته چطوری باش کار بکنن، چون ما وقتمون نیست و یا نه 11 مورد تو خصوصا خیلی مهمه باید میگفتیم خدمتشون. خب هر کدوم 11 دقیقه، یک دقیقه میشه 11 دقیقه، واقعا وقت نداریم. ولی این کتاب فراونه، همه جا پیدا میشه، چون کتاب درسی هم هست، مخصوصا برای جاهایی که لیسانس روانشناسی میخونن قاعدتا این کتاب وجود داره.
بسیار خیلی ممنونم ازتون استاد. 0917-9072 فرمودن سلام و تشکر فراوان از دکتر کرمی درباره آثار مخرب دیدن فیلم های غیر اخلاقی و روی بچه ها توضیح دهید. کمتر از 5 دقیقه، حدود 4 دقیقه زمان دارید.
فیلم های غیر اخلاقی، من بخوام آثارش رو بشمارم، تقسیم بندی کنم. ابتدا اولین اثری که میگذاره رابطه بین به اصطلاح اندیشه و تعقل قطع میشه، یعنی اولین اثرش اینه. حالا چراش عرض میکنم، این طور بچه ها نمیتونن در سوای این احساسات دیگه به سراغ عقل بیان، به سراغ منطق فکری بیان. من آخوند اینو نمیگم، ژان پیاژه روانشناس اروپایی در حقیقت سوئیس و فرانسه و سوئد محل تدریس ایشونه دیگه، معروفه، یکی از افراد معروف و سرشناس قرن به اصطلاح اخیر هستش. خب ایشون داره بحث میکنه، میگه که چون اینها در یه شرایطی قرار میگیرن که منطق فکری و منطق تکلم و منطق پذیرش رو از همدیگه تفکیک میکنه، اولین کاری که میکنه رشد عقلیشون رو به تأخیر میندازه، اگه ادامه پیدا باشه پیدا کنه، یعنی بیش از 3 سال ادامه پیدا بکنه، متاسفانه اینا دیگه عقلشون رشد نخواهد کرد. صرفا یا آدمای احساسی هستن، در طول زندگیشون دائم مشکل دارن. دومین اثری که اتفاق میفته در سایه مشکل، متاسفانه در ازدواج به هیچ وجه نمیتونن ثمره ازدواجشون رو با آرامش حفظ بکنن، یا معمولا جدایی پشت سر جدایی هستش، یا این که اگر کنار هم یکی بار دو بار که ازدواج میکنن به سومی برسه بخوان دیگه به هر دلیلی حفظ بکنن، معمولا میگن که اینا طلاق در حقیقت عاطفی هم کمتر با هم هستن، نمیتونن یعنی با هم اون همراهی کامل رو داشته باشن. پس این یک اشکال که رابطه بین عقل و دیگر سیستم رو داره قطع میکنه. دومین اثری که میگذاره، متاسفانه اینها بر روی 3 تا از قدرتشون از ناحیه روح روان تأثیر میگذاره. یکی در حقیقت قدرت جنسیشون هست. ممکن هستش که خیلی هاشون چند سال جلوتر بلوغ برسن اگه بالغ نیستن. اگه بالغ هستن معیوب میکنه در پردازش های خودش، مثلا پسرها پروستاتشون دچار آسیب های تولید منی میشه، لذا در هنگام به اصطلاح همبستر شدن با فرزند قانونیشون دچار مشکلاتی میشن که خیال میکنن اینا الان مشکلشون چی و چی شده، دیگه نمیدونن که اینها گیر چی دارن، گیر در حقیقت این مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی این که اینها متاسفانه نمیتونن غریزه جنسیشون رو کنترل بکنن، اینطوری بگم، یعنی به صورتی که قده جنسیشون نامتعادل کار میکنه. خب اگر زود بالغ شده باشن، متاسفانه موجب میشد که یک نوعی اختلال در قدرت درون ریز پسینشون ایجاد بکنه، به تعبیری مثل به اصطلاح بوتالاموس و تالاموس، یک مقداری روی تیروکسینشون دوباره اثر میکنه. بحث خیلی مفصل و گسترده داره.
حتی بحث این همبستر شدن با همسر قانونشون که فرمودید به روابط احساسیشون هم لطمه وارد میکنه.
ارزم اونجاست، یعنی از نظر احساسی نمیتونن، چون خیلی به وقت بالغ نشدن، اینها متاسفانه نمیتونن همدیگه را ارضا بکنن، به همین دلیل دچار مشکلات روحی روانی میشن هر دو. عرض کردم، یعنی فکر میکنن جسمیه ولی جسمی نیست، این روحی بوده. آیا قابل درمان هست یا نه؟ اینه ممکنه کسی سوال بکنه.
درست.
بله قابل درمان هست، ولی به چه قیمتی؟
وقتمون استاد رو به پایان چقدر زمان داریم دوستان؟ تمام وقتمون. خب استاد پاسخ رو کامل بفرمایید، جلسه بعدی ما رو یادآوری میکنیم. تشکر از پاسخ کاملتون، خیلی ممنون و متشکرم از همه شما بینندگان عزیز. پایا و برقرار باشید، با همتون خدافظی میکنم.